بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحث و بررسی روایات مربوط به اشتراط غسل زوج زوجه خودش را به وراء ثیاب و عدم اشتراط. موضوع بحث این است که زوج و زوجه هر کدام می توانند دیگری را غسل بدن، غسل میت. اما بحث این است که آیا به طور مجردتن بدون لباس هم می تواند غسل بدن؟ زوج میتواند زوجه خودش رو غسل بدهد بدون اینکه زوجه که میت هست ثوب و لباسی داشته باشد یا نه باید لباس داشته باشد از رو لباس غسل بدهد؟ در این رابطه که دو رأی وجود دارد یا دو فتوا، دو نظر فقهی در متن ما در عروة الوثقا که سید فرمود می تواند ولو مجردن غسل بدهد، متوبت فرمود که احوت این است که از رو لباس باشد. اما در مقابل رأی مشهور شهید در ذکرا، کتاب ذکرا جلد یک صفحه 304 فرمود مشهور اخبار این است که این غسل من وراء ثیاب باشد. و شهید ثانی هم در کتاب مسالک جلد یک صفحه 81 فرمود که این غسل من وراء ثیاب باشد. و از او مهمتر از همه گویا شیخ در کتاب نهایه که کتاب فتوایی و رأی دقیق فقهی شیخ هست، صفحه 42 و 43 فرمودن که غسل زوج زوجه را من وراء ثیاب و غسل زوجه زوج را هم من وراء ثیاب باید باشد. و محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد یک همین بحث غسل مس غسل میتی که زوجه باشد یا زوج به توسط زوج یا زوجه فرمود که اختلاف در بین فقها به دو قول وجود دارد، یعنی من وراء ثیاب و مجردتن. بعد فرمود الاصح این است که من وراء ثیاب باشد. این قول قبلا هم اشاره شده بود، الان هم یادآور شدم. رسیدیم به جایی که نصوص باب را بررسی کنیم. اما در باره نصوص عنایت کنید، روایات در حقیقت طبق اصطلاح فقهی به دو طائفه هست. طائفه اول روایات دال بر جواز من وراء ثیاب، این روایات در دو باب آمده است، باب 20 از ابواب غسل میت و باب 24 کتاب وسائل، باب 20 و باب 24. در باب 20 برای شما عزیزان یادآور بشوم که سه روایت آمده است. یک، روایت اول این باب، یعنی حدیث اول این باب، همین باب 20، صحیحه منصور هست. منظور از منصور همون منصور ابن حازم که از اجلا و اصحاب آقا امام صادق هست. سند صحیحه، چون روایت زیاد داریم تک تک این راوی ها را الان وقت نداشته باشیم، به طور کل سند و سریع بخوانم که شما هم اهلیت تشخیص رو دارید انشاءالله. محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری که از ثقات هست، عن محمد ابن عبدالجبار از اجلنا و ثقات، عن محمد ابن اسماعیل نبزی ثقتون، عن الفضل ابن شازان، شازان نشابوری که میدانید، جمیعا عن صفوان ابن یحیی که از مشایخ سلاس هست، از منصور ابن حازم که از اجلا و ثقات اصحاب آقا امام صادق هست. میفرماید که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یخرج فی السفر و معه امرأته ایغسلها، یعنی اگر اون زن از دنیا برود این مرد اونو غسل بدهد. قال نعم و امه و اخته و نحو هذا یلقا على عورتها خرقتن. این تصریح دارد که باید مستورت العوره باشد در حال غسل دادن. این حدیث اول بود. حدیث دوم، روایت دوم، حدیث شماره 4 همین باب 20، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. این حدیث رو گشتم، سندش رو دیدم که داره اعتبار هست، لذا اینو میگیم معتبره یا موثق. عن حمید ابن زیاد، یا در به اصطلاح حجازی ها عن حمید ابن زیاد، عن الحسن ابن محمد الکندی که توثیق دارد که اصلش محمد حسن ابن محمد ابن سماعه کندی هست، که موثق از شیخ نجاشی توثیق کرد. عن غیر واحدن، هر کجا غیر واحدن آمد مورد اعتبار است. غیر واحدن یعنی از عده زیادی. عن ابان ابن عثمان که از اصحاب اجماع هست، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم که از ثقات و اجلاه هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یموت ولیس عنده من یغسله الا النساء. روایت اول درباره غسل زوج زوجه بود، این روایت درباره غسل زوجه زوج را هست که زوج زوجش غسل بدهد. عفوان که زوجه زوجش غسل بدهد، زن شوهرش غسل بدهد. ولیس عنده من یغسله الا النساء، هل تغسله النساء؟ فقال تغسله امرأته او ذات محرمه و تصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب. خب در اینجا تصریح شده است به فوق سیاق. روایت سوم این باب برای شما بگم حدیث شماره 7 هست. این حدیث شماره 7 هم عنهو یعنی عن سعد ابن عبدالله که در روایت قبلی آمده، عن احمد ابن محمد، عن حسن ابن علی که اینها رو میشناسیم ثقات و اجلا هست، عن ابی جمیله، عن زید شحام. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستمسک جلد 4 همون صفحه‌ای که گفتم میفرماید ابی جمیله توثیق ندارد. درست است ابی جمیله توثیق خاص ندارد، ولی در سند کامل و زیاره آمده است، لذا این سند هم معتبر. نجاشیم ایشان رو عفوان در سند کامل و زیاره که آمده باشد بر اساس توثیق عام خود ابن قولوی اعتبار دارد. در این حدیث آمده است که بله قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها. تا اینجا و إن كان معهم زوجها او ذو رحم لها فليغسلها من غیر ان ينظر الى عورتها. اینجا هم مطلب خیلی کامل نبود. بعد فرمود که قال و سألته انا رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته فليغسل في خميس. تصریح دارد که ورای سیاه باشه. این سه تا روایت در باب 20 بود، اما در باب 24 برای شما بگم کتاب وسائل باب 24 از ابواب غسل میت حدیث شماره 2 و 3 و 5 و 7 و 11 و 12 این همه نصوص داره. خب شما دیگه چیز نشوید، از این نصوص فقط یکی دو تا را با توضیح میگم، بعد آدرسشو به شما دادم، با اشاره اکتفا میکنیم که بتونیم جمع‌بندی کنیم. باب 24 حدیث 2 صحیحه محمد ابن مسلم، در همین حدیث آمده است عن محمد ابن مسلم قال سألته عن الرجل یغسل امرأته قال نعم من وراء ثوب. صریح صریح دیگه جایی برای شبهه و اشکال وجود ندارد. و حدیث شماره 3 همین باب، اون هم خوشبختانه صحیحه حلبی، در اینجا داند که از امام صادق که گفتم با اشاره اکتفا کنم که برسیم، ازاماتت یعنی المرأه یدخل زوجها یده تحت قمیصها فیغسلها. چه شد؟ با تحت قمیصها یعنی مجردن نباشد، حدیث شما را پنج همین باب موسخه سماعه هست. اینجا هم آمده است که یدخل زوجها یده تحت قمیصها. اینجا هم صریح است که با صوب باشد. و حدیث شماره هفت همین باب معتبره داود ابن سرحان هست. معتبره میگم به خاطری که در سند سهل ابن زیاد آمده است که سهل ابن زیاد را حداقل میگیم امر الامر فی سهل سهل. در این حدیث آمده است که فإن کان معها زوجها فلیغسلها من فوق الدرع. صریح است. حدیث شماره 11 بازم صحیح حلبی از امام صادق آمده است که بله سؤال شده سؤال عن الرجل یغسل امرأته یغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب. سبحان الله. و حدیث شما را 12 را هم بخونم براتون که وقت شما هم زیاد گرفته بشود عیب ندارد مطلب کامل بشود. و حدیث شماره 12 که عبارت است از حدیث صحیحی ابی صباح کنانی. این از امام صادق روایت. سوال بعد از در آخر سوال آقا فرموده است فإن کان زوجها معها غسلها من فوق درع. اینم فوق در فوق لباس دیگه. تا اینجا چی شد؟ چند تا حدیث خوندیم برای شما؟ سه و چار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده تا حدیث. ده تا حدیث، سه تا حدیث در باب بیست و در باب بیست و هفت تا حدیث هم در باب بیست و چهار و همه تصریح داشتن. فوق الثياب، تحت القميص، تحت القميص و فوق الدرع. تصریح بود در اینکه فوق لباس بشه. این روایت رو گرفتیم. روایات که شاید 10 تا روایت، حالا در جنبندی میگم که جایگاهش در چه حدی. تا این طایفه تمام شد. اما طایفه دوم، طایفه دوم که عبارت است از روایات دال بر عدم اشتراط غسل به وجود لباس، یعنی روایاتی که دلالت دارن بر این که غسل زوج زوجه و زوجه زوج را جایز است به نحو مجردن بدون ثیاب و ثوب و لباس. این روایاتی که فقها را اخوال فقها ها یا کتب و یا منابع که مراجعه کردیم در این رابطه فقط دو تا روایت وجود دارد. یک کتاب وسائل جلد دو باب 24 از ابواب غسل میت حدیث شماره 1 صحیحه ابن سنان. در این صحیحه متن رو بخونیم که دلالت دارد بر این که زوج زوجه خودش را مجردتن میتوند غسل بده. مثلا سند صحیح است. عبدالله ابن سنان مخال سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل. این یه بارم خوندم زاره ایصلح له ان یندر الى امرأته حین تموت او یغسلها ان لم یکن عندها من یغسلها و عن المرأتی از هر دو هم از زوج هم از زوجه هل تندر الى مثل ذلک من زوجها حین یموت فقال لا بأس بذلك. سوال از چه بود؟ سوال از این بود که آیا میتوند نگاه بکند گویا به زنش و زن میتونه به مردش نگاه کنه بعد از که فوت بشود، ازدواج منقطع میشود، زوجیت منقطع می شود، در معرض سؤال هست، می تونه نگاه بکنه؟ لا بأس بذلک. و بعد سؤال شده است که غسل می تونه بدهد؟ بله می تونه. انما یفعل ذلک اهل المرأت کراهیت ان ینظر زوجها الى شیء یکرهونه منها. یک علتی ذکر می شود، علت اینه که به شما که در ذهن شما که گویا آمده باشد که مرد یا شوهر بعد از فوت زنش به بدن زنش نگاه نکند، این یک کراهتی است برای اهل اون زنی که فوت شده. کراهت ممکنه دیگه، خب حالا که دیگه تمام شد دیگه، در عقلت نیست دیگه، چرا نگاه کنه؟ یا گفته می شود که در روایت دیگه آمده که بعد از فوت کریه المنظر می شود، دوست ندارد خانواده اون زن که کسی به اون خانمی که فوت شده که الان کریه المنظره ببیند. این درباره نظر بود. از این چه استفاده شده است؟ از این تعلیل استفاده شده است که نگاه کردن به زوج که گویا بدون لباس باشه اشکال ندارد و غسلم بدد اشکال ندارد، غسل دادنش و نگاه کردن گویا و نگاه کردن مورد کراهت خانواده است، عیبی ندارد، خلاف شرع نیست، میتواند غسل بدن و میتواند نگاه کند. پس علت مطلب هم معلوم شد که اگر کراه، اگر احتمال منع در ذهن میاد، به جهت کراهتی است که از طرف خانواده اون زن هست. این حدیث اول بود. حدیث دومی که گفتیم دو تا حدیث اینجا هستش، حدیث دوم عبارت است از روایت شماره 4 این باب، کتاب وسائل جلد 2 باب 24 حدیث شماره 4، این هم صحیحه محمد ابن مسلم. قال سألته عن الرجل، مزمره هست ولی مزمره محمد ابن مسلم هیچ اشکالی نداره، چون غیر از امام صادق محمد ابن مسلم با کسی دیگه مراجعه نمی کند. سألته عن الرجل یغسل امرأته، سوال کردم. قال نعم انما یمنعها اهلها تعصبا، بله میتوند غسل بدهد و اینه که منع میکند از غسل دادن اهل اون امرأه، به اصطلاح منع میکند. چرا؟ به خاطر تعصبی که دارن. تعصبش اینه که اون زنی که الان فوت شده که از بستگان ما بود، بعد از فوت دیگه چیکار دارد که نگاه میکنه؟ تو دیگه ربطی ندارد، یا اینجوری میگه یا میگه که خب در حالی که فوت شده خیلی وضعیت سر و صورت و سیما اینا بشره دیگه، بسیار با وضعیت پژمرده کریه المنظری دیده میشود، نباید نگاه کنه تعصبانه. این روایت از روایت قبلی محکمتر است که یغسل امرأته و من ای که دارد اینه که تعصب دارم، تعصب که دیگه ملاک نمی شود، اون علت است برای من ای که احتمال که احتمالاً وجود داشته باشد. این گروه از روایت، دسته دوم فقط همین دو روایت، از این دو روایت استفاده شد که فقط بله از اطلاق این دو روایتی که گفتیم الان که قبلا هم اشاره کرده بودیم، از اطلاق یغسل امرأته استفاده میشد که مطلقاً یعنی چه من وراء ثیاب باشد و چه مجردتن باشد، اطلاقش دلالت میکند بر اینکه غسل زوج زوجش و مجردتن جایز است و اگر مانعی دیده میشود او تعصب اهل اون زوج است که اون مانع شرعی به حساب نمیاد. دو دست دو طائفه از روایات رو گفتیم، الان بین این دو طائفه از روایات یک جمعی بکنیم، دلالی و سندی. اما من حیث سند، این روایاتی که من حیث سند که بگم برای شما، اولا روایات طائفه اول، منظور از طائفه اول یعنی جواز غسل من وراء الثياب، دیگه تکرار نکنم. طائفه دوم جواز غسل مجردتن، دیگه تحت عنوان طائفه اول طائفه دوم در نظر بگیرید. طائفه اول روایات اونقدر زیاد است که میشود بگیم در حد متواتر است، 10 تا روایت از استفاضه میزند بالا، در حد تواتر میرسد و هیچ روایت دیگری در برابر تواتر قدرت معارضه ندارد. هرچند روایات طائفه دوم یعنی روایات دال بر جواز غسل مجردن دو روایت صحیح و سندیه، ولی قدرت معارضه با روایات متواتر ندارد. این اولا، و ثانیا مع تنزل که بگیم تواتر نیست، که تواتر هست، 10 تا روایت تواتر، در حدی که بگیم تواتر نیست ولی بلا شبهتن در حد استفاضه هست. و ما در بحث رجال بر این هستیم، شاید گفته باشیم برای شما که قطعا به این مضمون گفته باشیم یا در ضمن بحث ها یا در بحث رجال، که روایاتی که متعارض است، اگر یک طرف روایت متواتر باشد طرف دیگر روایت صحیح و دو سندی هم اگه باشد، قابلیت معارضه ندارد. چرا؟ چون روایات متواتر مفید علم است و با علم نمیتواند اماره‌ای که اعتبار شرعی دارد با علم معارضه کند. خبر واحد یک اماره معتبره شرعی است، اماره معتبره شرعی توان مقاومت و معارضه در برابر خبر متواتر رو ندارد، یعنی در برابر علم نمیتواند مقاومت کند که گفته بودی قاعده اصلی امارات همه امارات معتبره محدودن تا کجا؟ تا حدی که با علم مخالفتی نداشته باشد. اگر مخالفتی با علم به وجود بیاد علم مقدم است بلا شبهتن ولا اشکال. این اولا. و بعد در صورتی که تواتر هم نباشد استفاضه باشد. استفاضه چیه؟ استفاضه مفید اطمینان هست و اطمینان هم در بحث ها گفته شد که اطمینان علم تعبدی است یا علم عقلایی است. روایت معتبر صحیحه با روایات مستفیضه هم نمیتواند معارضه کند، چون معارضه یک اماره معتبره میشد با یک اطمینان، با یک علم تعبدی، اون هم قابلیت معارضه ندارد. بنابراین از نظر سند روایات طائفه اول مقدم است. و اما از لحاظ دلالت، عجیب اینه که در دلالت که برسیم دلالت‌های روایات طائفه اول همه در سطح صریح هست. تعبیرات چه بود؟ فوق ثیاب، وراء الثياب، وراء فوق الدرع، تحت قمیص، همه صریح در مطلوب بود. وراء ثياب که دیگه صریح صریح، فوق در، فوق ثياب، تحت قمیص، اینا صریحن در مطلوب. پس دلالتشان در بر مطلوب صحیح هست، عفواً صریح هست. خب و اما روایات طائفه، اما طائفه دوم من حیث دلالت، از جهت دلالت که مراجعه کنیم، دو روایت بیشتر که نبود، در هر دو روایت آمده بود که بله، در روایت محمد ابن، در روایت عبدالله ابن سنان آمده بود که بله فقال لا بأس بذلک. سؤال از چه بود؟ یغسلوها یندور الى امرأته، لا بأس نگاه بکند، غسل بدد. خب تصریح نداشت که غسل بدد مجردتن، نظر کردن ممکنه، نظر به وجه و مثلا قسمت از بدن مرأه باشه، ولی غسل دادن آمده بود. او یغسلها فرمود لا بأس بذلک، ظهور داشت به چه؟ به اینی که غسل مجردتن هم جایز باشد. و واضح‌ترین این دوتا روایت، اونی که واضح‌تر بود از بین این دوتا روایت، روایت صحیح محمد ابن مسلم بود که سألته عن الرجل یغسل امرأته قال نعم، بله عفوا، صحیح محمد ابن مسلم بود، حدیث شماره 4. سألته عن الرجل، درست خوندم، یغسل امرأته قال نعم، انما یمنعها اهلها تعصبا. شما که میگید که غسل دادن نمیگذارد، من میکند اهل اون مرأه از جهتی که تعصب دارن. در اینجا چه شد؟ یغسل امرأته ظهور در جواز غسل مجردتن دارد، یعنی اطلاق، مقتضای اطلاق اینه که میتوند غسل بدد ولو مجردتن باشد. مقتضای اطلاق یعنی همون ظهور، هر کجا گفتیم ظهور مقتضای اطلاق بود، همون ظهور، ظهور مقتضای اطلاق در مثل چنین بیان ها. بنابراین از حیث دلالت این دوتا روایت ظهور در مطلوب دارد، اون هم به ذمیمه قرینه که تعلیل بود، و اون روایاتی که 10 روایت بود تصریح بر چی دارد؟ بر عدم جواز غسل مجردتن، یعنی تصریح دارد بر جواز غسل من وراء الثياب. بنابراین طبق قاعده چی می شود؟ طبیعتا صریح بر تصریح بر ظهور مقدمه دیگه. تصریح که بر ظهور مقدم بود، ظهور که اطلاق داشت اطلاقش حمل می شود به همون صورتی که اونجا تصریح شده یغسلها، ولی در روایت دیگه آمده کیفیتش یغسلها من وراء الثياب، جمع می شد بین، جمع دلالی بین روایت می شد. نتیجتاً طبق این نصوص باید غسل من وراء الثياب باشد نه مجردتن، چنان که شیخ فرموده و مشهورم این است و قائلین به این قول هم اشاره شد. پس مشهور و فهم شیخ و دلالت روایاتی که الان در نظر گرفتیم از حیث سند، از حیث دلالت، نتیجه این شد که قول به جواز غسل من وراء الثياب قول اصح هست و باید که غسل من وراء الثياب صورت بگیرد، و هو الاحوط على الاقل در فتوا به عنوان احوت وجوبی اعلام می شود، که الاحوت وجوبن که غسل من وراء الثياب باشد، که فتوای مشهور هم این است و شهید هم در کتاب ذکرا و در کتاب بله در کتاب ذکرا اینو فرموده است، شهید ثانی هم که در مسالک، شهید اول که در کتاب ذکرا فرمود که این مشهور اخباره، و شهید ثانی هم در مسالک فرمود. بنابراین هم طبق رأی شیخ و نظر مشهور و بر اساس جمع بین طائفتین، دو تا طائفتین از روایات، نتیجه این شد که احوت وجوبی غسل، جواز غسل من وراء الثياب هست. والله هو العالم. سلامتی آقا موزان، سلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.